سلام شنونده های ارجمند به برنامه خبری دری شام دوشنبه 22 مایه جولای سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عزیزی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. و اما در آغاز توجهتان را مبذول می داریم به مشروع اخبار از همکارم حفیظ جان آصفی.
سلام، شب همه شما بخیر. در اثر حمله هوایی و عملیات زمینی در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر به غیر نظامیان تلفات را ادامه است. اعضای شورای ولایت لوگر میگویند که در این عملیات 9 تن از اعضای یک خانواده کشته شده و 6 تن دیگر مجروح شده است. رئیس جمهور افغانستان میگوید که هیچ فرد نمیتواند چتر جمهوریت و حقوق شهروندی را از افغانها بگیرد. محمد اشرف غنی امروز دوشنبه 31 سرطان در 22 نشست بورد مشترک نظارت و انسجام با حضور برخی از نمایندگان کشورهای خارجی گفت که هیچ سازش این دو اصل را زیر پا نخواهد کرد.
ما انعطاف پذیر هستیم، نه عقبگرد پذیر. وضعیت سیاه و سفید است. یک سو می خواهد اراده یک حلقه مرموز مبهم و نقاب پوش را بر ملت تحمیل کند و از طرف دیگر ملت است که می خواهد خودش بر سرنوشت خودش تسلط داشته باشد و برای خود زعامت را تعیین کند.
با گفته آقای غنی، مردم افغانستان در جرگه مشورتی صلح حدود تعامل در صلح و مذاکره را تعیین کرده و حکومت در گفتگو با طالبان از این حد عدول نخواهد کرد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک مقام حکومت امریکا گفته است که رئیس جمهور امریکا در ملاقات امروز دوشنبه با عمران خان صدراعظم پاکستان فشار خواهد آورد تا آن کشور در پیشرفت روند صلح افغانستان کمک کرده و تندروان را در داخل خاک پاکستان سرکوب کند. این مقام امریکایی که نامی از وی برده نشده گفته است که آقای ترامپ بیشتر علاقمند خواهد بود تا پاکستان را ترغیب کند که از نفوذش در گروه طالبان استفاده کرده و در تامین آتش‌بس و مذاکرات واقعی بین الافغانی کمک کند. در این حال صدراعظم پاکستان شام گذشته در واشنگتن گفت که در جریان ملاقات با دونالد ترامپ در خصوص جنگ طولانی مدت افغانستان بر راه حل سیاسی تاکید خواهد کرد. آقای خان از گذشته ها مخالف رای حل نظامی جنگ افغانستان توسط ایالات متحده بود. در نخستین واکنش به ادعای جمهوری اسلامی درباره بازگشت گروهی از جاسوسان امریکا، دونالد ترامپ ادعای تهران را دروغ‌های بیشتر از رژیم مذهبی به گفته آقای ترامپ شکست خورده ایران دانست. رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه 31 ماه سرطان در یک پیام توییتر گزارش های مبنی بر بازداشت جاسوسان CIA توسط ایران را کاملا نادرست خوانده، گفت که حتی ذره حقیقت در آن نیست. آقای ترامپ گفته است که رژیم ایران به شکل بدی در حال شکست خوردن است و نمیداند چه کار کند. پیش از این ایران ادعا کرده بود که 17 نفر ایرانی را بازداشت کرده که به گفته اداره استخبارات آن کشور توسط CIA استخدام شده بودند تا در مورد برنامه اتمی و نظامی تهران جاسوسی کنند. یک مقام اداره استخبارات ایران به خبرنگاران گفت که بازداشت افراد در چند ماه گذشته در ساحات به گفته وی حساس اتمی و نظامی صورت گرفته و برخی از آن افراد از قبل محکوم به مرگ شده اند. روزنامه بریتانیایی تلگراف نگاشته است که در صورت بالا گرفتن تنش میان ایران و بریتانیا در خلیج فارس، تهران آماده است از تروریست‌های تحت حمایت خود برای ضربه زدن به بریتانیا استفاده کند. روزنامه تلگراف با نقل از یک مقام امنیتی نوشته است که نیروهای تحت حمایت ایران متشکل از شبکه‌ای از افراد است که به حزب الله لبنان متصل بوده و جمهوری اسلامی در حال حاضر نیروهای عملیاتی حزب الله را برای انجام یک عملیات تروریستی در صورت بالا گرفتن تنش در خلیج فارس آماده کرده است. با گفته این مقام امنیتی، این تهدید است که بریتانیا را سوی ایران تهدید می‌کند. وزیر داخلی بریتانیا زمستان سال گذشته اعلام کرده بود که در حال حاضر امکان تفکیک میان شاخه نظامی و سیاسی حزب الله وجود ندارد و به همین دلیل این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی بریتانیا قرار داد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز جمعه از توقیف نفتکش بریتانیایی به نام استن امپیرو خبر داد. این نفتکش از بندر فجیره امارات متحده عربی به مقصد الجبیل در عربستان سعودی در حرکت بود. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر حمله هوایی روز دوشنبه در یک بازار مستهم در شهر ادلب سوریه کم از کم 27 نفر کشته شده است. فعالان مخالف اسد و گروه ناظر حقوق بشری مستقر در بریتانیا با تایید این خبر میگویند که در آن حمله تیارهای روسی حدود 40 تن نیز مجروح شده است. از طرف دیگر تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده است که شورشیان برای یک شهرک تحت کنترل حکومت گلوله باری کرده و 4 تن به شمول یک کودک را مجروح ساختند. اما وزارت دفاع روسیه با نشر اعلامیه این خبر را رد کرده، آن را جعلی خوانده و گفته است که نیروهای هوایی روسی امروز هیچ حمله ای را در ادلب انجام نداده است. مقام ها در مقادشو پایتخت سومالیا به صدای امریکا گفتند که انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری 17 کشته بر جا گذاشت. محمد یوسف مسئول شفاخانه مقادشو گفت که 28 زخمی به شفاخانه منتقل شده است. انفجار زمان صورت گرفت که یک حمله کننده مزنون انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیکی یک چهارراه انفجار داد. گروه دهشت افغانی شباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. پنجشنبه گذشته مسئول استخبارات داخلی گروه الشباب در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در منطقه شبیلی کشته شد. وزیر خارجه ترکیه تصریح کرده است که انقره به هر نوع وضع تجهیزات ایالات متحده به خاطر خریداری سیستم دفاع میزایل S-400 پاسخ خواهد داد. هفته گذشته واشنگتن دسترسی انقره را از برنامه تیارهای جنگی F-35 آمریکا لغو کرد و ممکن بر اساس پیمان کاتسا بر ترکیه تعزیرات وضع کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
داوود چاوشوغلو روز دوشنبه به تلویزیون دولتی ترکیه گفته است که رئیس جمهور ترامپ مایل به وضع تعزیرات بر ترکیه نیست. آقای اوغلو گفته است که اگر واشنگتن گام‌های منفی بردارد و یا هم فراتر پیش برود، انقره نیز پاسخ خود را خواهد داشت. ترکیه با وجود مخالفت شدید ایالات متحده به انتقال بخش‌های از سیستم دفاع میزایل S-400 روسی آغاز کرده است. واشنگتن می‌گوید این سیستم روسی با ناتو سازگاری نداشته و یک تهدید به برنامه طیاره‌های جنگی F-35 آمریکا پنداشته می‌شود.
یوکیا امانو رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی در سن 72 سالگی درگذشت. هنوز توضیحات بیشتری درباره علت و زمان دقیق مرگ امانو منتشر نشده است. پیش از این گزارش‌های درباره احتمال کنارگیری وی از سمتش و دلیل بیماری منتشر شده بود، اما در مورد بیماریش معلومات دسترس نیست. بر اساس گزارش‌هایی که هفته گذشته منتشر شده بود، امانو در ماه‌های اخیر در چند نشست مهم آن اداره به دلیل بیماری شرکت نکرده بود. هند روز دوشنبه یک سفینه را موفقانه به سمت مهتاب پرتاب کرده است. کیسوان رئیس سازمان تحقیقات فضایی هند رویداد امروزی را آغاز یک سفر تاریخی هند به سوی مهتاب عنوان کرد. این سفینه که ارزش آن به 141 میلیون دلار آمریکایی میرسد، انتظار می‌رود در اواخر ماه آگوست و یا اوایل ماه سپتامبر به مهتاب رسیده و تحقیقات را در مورد موجودیت آب در کره مهتاب آغاز کند. اگر نشست این سفینه بر سطح مهتاب موفقانه صورت گیرد، هند چهارمین کشور خواهد بود که پس از ایالات متحده، روسیه و چین بر قطب جنوبی ماه نشست می‌کند. و خبر آخرین که لوئیس آرنوالی افغانستان قضیه آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست را نهایی کرده و به محکمه اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان سپرده است. جمشید رسولی سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که این قضیه به صورت همه جانبه توسط هیئت تعیین شده لوئیس آرنوالی رسیدگی شده و تحقیقات در این زمینه تکمیل گردیده است. آقای رسولی افزود که اتهامات چون تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و کتمان جرم بر متهمان وارد است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های ارجمند، مشروع اخبار را شنیدید. اکنون میپردازیم به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. قضیه آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست از سوی برخی از مقام های پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به محکمه مبارزه با خشونت علیه زنان سپرده شده است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که رسیدگی عادلانه این قضیه به این فدراسیون اعتبار میبخشد. سمسام سیرت گزارش میدهد.
لوی سارنوالی افغانستان قضیه آزار و اذیت جنسی زنان فوتبالیست را نهایی کرده و به محکمه اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان سپرده است. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره به صدای آمریکا گفت که این قضیه به صورت همه‌جانبه توسط هیئت تعیین شده لوی سارنوالی رسیدگی شده و تحقیقات در این زمینه تکمیل گردیده است. آقای رسولی افزود که اتهامات چون تجاوز جنسی، آزار و اذیت جنسی، سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و کتمان جرم بر متهمان وارد است. به گفته سخنگوی لوی سارنوالی، 6 تن در رابطه به این قضیه متهم شناخته شده اند.
هنوز کسی در زندان یا توقیف قرار نداره، ولی کسایی در پیوند به این قضیه متهم شناخته شدین، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان است، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان است، مسئول کمیته دروازه‌بانانش است، مسئول ارتباط ولایات است، یکی از سکرترهای رئیس فدراسیون است و مسئول امنیتی فدراسیون فوتبال افغانستان است که پس از حکم محکمه در ارتباط با این که چگونه با اینا برخورد شود در روشنایی حکم محکمه تصمیم خواهد گرفت خواهد شد.
پیش از این وظایف افراد متهم به شمول کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به تعلیق در آمده و ممنوع الخروج شده بودند. همچنان فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا نیز آقای کریم را متهم شناخته و از فعالیت‌های مربوط به فوتبال وی را محروم و به پرداخت حدود $1,000,000 جریمه نیز محکوم کرد. اما حدود 20 روز قبل آیو زیگموند وکیل مدافع هلندی آقای کریم در کابل گفت که تاکنون فدراسیون بین‌المللی فوتبال بال یا فیفا اسناد موثق را در خصوص ادای آزار جنسی موکلش به وی ارائه نکرده است. او تاکید کرد که اقدام بعدی وی کشاندن این قضیه به محکمه بین‌المللی ورزشی است. در همین حال شفی شاداب مسئول فدراسیون فوتبال افغانستان به صدای آمریکا گفت که آنان خواهان رسیدگی به این قضیه به گونه عادلانه و شفافند.
یک اعتبار که به فدراسیون میده ای که اگر اشخاصی که در این قضیه دخیل هستند از طرف محکمه اینا مجرم شناخته میشن، این البته که در صورتی که اینا به جزای خودشان میرسن یک اعتبار نزد فامیلا و ورزشکارا خواهد داشت که بتوانند در آینده با فکر آرام با ورزش خود ادامه بدن.
حدود 7 ماه قبل در قوس سال گذشته خورشیدی، خالده پوپلزه کپیتان پیشین بانوان فوتبالست افغان که در اروپا زندگی میکند، ادعا کرد که رئیس پیشین فدراسیون فوتبال زنان فوتبالیست را مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهد. پس از آن یک هیئت از سوی لوی سارنوالی موظف شد و در کنار تحقیق در کابل به اروپا نیز سفر کرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این قضیه شده است. لطیفه سلطانی مسئول هماهنگی حمایت زنان و کودکان کمیسیون حقوق بشر به صدای آمریکا گفت:
خواست کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان بررسی منصفانه و فیصله عادلانه در رابطه با چنین قضایا هستند. چون آزار و اذیت زنان یکی از مسائل بسیار شکننده هست که حقوق زنان و حقوق بشریشان به چالش میکشونه و باعث محدود ساختن زنان میشه در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی.
این در حال است که اخیراً ادعاهای در رابطه با آزار و اذیت جنسی زنان از سوی مقام‌های بلندپایه حکومت مطرح گردیده است. هرچند تاکنون به گونه‌ای رسمی به این اتهامات رسیدگی نشده است، اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار رسیدگی به این مسئله نیز شد.
دیو بی فلج کننده کان رسن پنج است. فردانتان تا هنوز واکسین است، تن به مرکز صحی ده آنان را از فلج دائمی ایمه.
ادامه می دهیم با گزارش های این ساعت. در 22مین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام بر ریاست ملل متحد و حکومت افغانستان روی پیشرفت‌ها و آزمون‌های مبارزه با فساد، حسابدهی، انکشاف، صلح و پیشرفت در آموزش و صحت بحث شد. خیرالله رسول گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی در 22مین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام از پیشرفت‌های تعهدات دو جانب در کنفرانس حدود 8 ماه پیش ژنو رضایت نشان دادند. در این نشست که روز دوشنبه با سخنرانی رئیس جمهور غنی در ارگ آغاز شد، اشتراک کنندگان روی تعهدات افغانستان و جامعه جهانی در کنفرانس ژنو بحث کردند. حضور بیشتر کارکنان زن در اداره‌های دولتی، چگونگی تحرک اقتصادی افغانستان و رسیدن به خودکفایی، خدمات صحی و تعلیمی در این کشور از بحث در این نشست بود. تدامچی موتو، رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، از دستاوردهای افغانستان در مبارزه با فساد و حسابدهی استقبال کرد، اما افزود که برای پیشبرد صلح، رئیس جمهور منتخب بر اساس انتخابات شفاف نیاز است. حکومت افغانستان تلاش زیاد کرده، اما به تلاش‌های بیشتر نیاز است که باید صورت گیرد، به ویژه در بخش انتخابات پیش رو که جلوی هر گونه بی‌نظمی را بگیرد. انتخابات باید با اعتبار و قابل قبول مردم باشد و برای این که رئیس جمهور منتخب اختیار همه مردم را داشته باشد، باید تمام جوانب در بحث صلح سهم بگیرند. آقای یاماموتو با اشاره به تقویت روند حسابدهی افغانستان تاکید کرد که در نبود حسابدهی شفاف برای جامعه جهانی ادامه کمک‌ها به افغانستان سنگین تمام خواهد شد. همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان گفت که نمایندگان جامعه جهانی از پیشرفت‌های افغانستان در بخش تعهدات این کشور در کنفرانس ژنو استقبال کردند.
تعداد شاخص‌هایی که اونا گذاشته بودند ما پیشتر رفتیم. مثلا یک شاخصش بود که تعداد کارمندهای خانم در وزارتخانه از سال 2018 گرفته بودند، در سال 2019 و بتانند تا 24% و 2020 به 26%، اما جای خوشی است که امسال ما 27.3% رسیدیم.
همزمان با برگزاری این جلسه، نهادهای مدنی افغانستان اعلام کردند که پاسخگویی به مردم در اولویت حکومت وحدت ملی نبوده است. گروه کاری مشترک نهادهای مدنی گفت که نبود مکانیزم‌های مشارکت شهروندان در امور حکومتداری، صلح، مبارزه با فساد و عدم توجه حکومت به پاسخگویی به مردم قابل نگرانی است. محمد ناصر تیمیری، عضو این گروه و پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دولت افغانستان فرصت شنیدن نظرات مردم و نهادهای مدنی را ندارد.
خود پاسخگو به مردم افغانستان نمیدانه، بیشتر خود پاسخگو به کمک کننده های خارجی میبینه، در حالی که مردم افغانستان 2 میلیارد دلار حداقل مالیات میدن برای حکومت افغانستان و از سوی دیگه فرزندای عمی خاک هستن که در نیروهای امنیتی و ملکی و نظامی از این خاک دفاع میکنن. بنابراین پاسخگویی یک طرفه برای کمک کننده های بین المللی بی احترامی برای مردم افغانستان است.
نهادهای مدنی افغانستان از کشورهای کمک کننده میخواهند که بحث پاسخگویی دولت به مردم افغانستان را حمایت کنند و جدی بگیرند. این نهادها همچنان بر ایجاد مکانیزم‌های واضح برای اشتراک مردم در روند حکومتداری تأکید کردند. نمایندگان کشورهای خارجی در 22مین جلسه بورد مشترک نظارت و انسجام نیز روی حسابدهی متقابل تأکید کردند. ملل متحد امیدواری کرد که افغانستان بتواند تعهدات نشست ژنو را تطبیق کند تا به خودکفایی برسد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان امیدوار است که رئیس جمهور ترامپ بر عمران خان صدر اعظم پاکستان در ملاقات امروز در قصر سفید برای عملی ساختن تعهدات پاکستان در قبال مبارزه با تروریسم و کمک به روند صلح افغانستان فشار آورد. حسیب مودودی گزارش می‌دهد.
عمران خان صدر اعظم پاکستان که به واشنگتن سفر کرده است، در دیدار با دونالد ترامپ افزون بر چگونگی مبارزه با تروریسم و همکاری های دفاعی قرار است که درباره صلح افغانستان نیز بحث و گفتگو کند. حکومت افغانستان میگوید انتظار دارد که صدر اعظم پاکستان تعهداتی را که با کابل کرده است پیگیری و عملی کند.
بر مردم افغانستان، بر حکومت افغانستان ایجاد یک فضای مطمئن و عادی سازی روابط میان دو کشور طبعا یک موضوع بسیار مهم است. تروریسم یک تهدید بالفعل بر هر دو کشور است. و ما در خط اول تروریسم قرار داریم، مبارزه با تروریسم، ما قربانی های زیاد را متقبل شدیم و طبعا نیاز است که کشورهای دیگه هم سهم خود در عمل مبارزه با تروریسم اینا باید ایفا بکنن.
پاکستان و امریکا دو بازیگر اصلی در روند صلح افغانستان پنداشته می شوند. برخی ها بدین باورند که عمران خان در سفرش به واشنگتن اهداف بنیادین را در پیوند بر روند صلح افغانستان دنبال می کند.
می خواهی با امریکایا بگویی که مصارف شما در افغانستان هنگفت است، سرنوشت افغانستان را به ما بسپارید، ما با شما همکاری می کنیم و در ضمن تلاش داره تا امریکا را قناعت بده که کمک های اقتصادی خود را یک بار دیگر آغاز کنه و همچنین بانک جهانی را امریکا فشار نده که کمک خود را به پاکستان قطع کنه.
طالبان ظاهراً پس از آنچه که فشار و درخواست پاکستان گفته می شود حاضر به آغاز مذاکره با امریکا شدند. دو طرف تا کنون 7 بار با همدیگر در قطر گفتگو کردند. رئیس جمهور افغانستان اما چند پیش گفت که واشنگتن در گفتگوهای صلح با طالبان در صلح کابل را پیگیری می کند.
رودمپ افغانستان با ایالات متحده شریک شده و ایالات متحده دولت افغانستان تا جایی که من معلومات دارم اطمینان داده که از طریق می رودمپ با طالبان گفتگو می شه و در نهایت طالبان باید با دولت افغانستان صحبت های خود را یا مذاکره خود را آغاز کنه.
همزمان با سفر عمران خان به واشنگتن، زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان از آغاز ماموریت تازه اش خبر داده است. حکومت افغانستان نیز میگوید امیدوار است که تا چند هفته دیگر پیشرفت ابتدایی در گفتگو با طالبان به دست آید و سپس گفتگوهای مستقیم با این گروه آغاز شود. گفتگوهایی که حکومت افغانستان میگوید کابل یکی از محورهای اصلی خواهد بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار امروزش با عمران خان صدر اعظم پاکستان بر همکاری اسلام آباد در روند صلح افغانستان پافشاری کند. جزئیات بیشتر در مورد این دیدار را از سید عزیز الرحمن می شنویم.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در دیدار امروزش با عمران خان صدر اعظم پاکستان بر همکاری اسلام آباد در پیشرفت روند صلح افغانستان پافشاری کند. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده به صدای امریکا گفته است که هدف از این دیدار پافشاری بر همکاری واقعی پاکستان در پیشرفت روند صلح افغانستان و نیز تشویق کردن پاکستان در امر مبارزه با شورشیان و تروریستان در داخل قلمرو آن کشور می باشد. این مقام امریکایی که نخواسته از او نام گرفته شود افزوده که واشنگتن از گامهای ابتدایی که اسلام آباد به خاطر تسهیل روند صلح افغانستان برداشته است قدردانی می کند، ولی اضافه کرده که این روند وارد یک مرحله حساس می شود و نیازمند همکاری بیشتر پاکستان می باشد. با گفته این مقام، رئیس جمهور ترامپ بیشتر علاقمند خواهد بود که پاکستان را تشویق کند که به خاطر تأمین یک آتش بس و مذاکرات بین الافغانی که حکومت افغانستان نیز شامل آن باشد از نفوذ خود بر طالبان استفاده کند. صدر اعظم پاکستان که به روز یک شنبه در جمع از مردم کشورش در واشنگتن صحبت میکرد در مورد افغانستان چنین گفت:
مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ،
افتخار میکنم که از روز اول میگفتم که در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد. من بارها گفتم که مشکل از طریق جنگ حل نمی شود. با من هر نوع نام نسبت داده شد. مرا تروریست گفتند، مرا طالبان خان گفتند، اما خداوند حق است و امروز تمام جهان میگوید که در افغانستان راه حل نظامی وجود ندارد.
ترامپ سال گذشته برنامه های آموزش نظامی به اردوی پاکستان را به تعلیق درآورد و صدها میلیون دلار معاونت نظامی به آن کشور را لغو کرد. رئیس جمهور ایالات متحده پاکستان را به دروغگویی، فریب و جا دادن به آن عناصر متهم کرد که به گفته اش در برابر نیروهای آمریکایی در افغانستان می جنگند. اما اسلام آباد این اتهامات را رد کرده و گفت که واشنگتن تلاش دارد تا دلیل ناکامی ایالات متحده در افغانستان را به پاکستان نسبت دهد. قبل از سفر عمران خان به واشنگتن، پاکستان حافظ سعید رهبر لشکر طیبه را دستگیر کرد. حافظ سعید به حملات تروریستی سال 2008 در هند متهم می باشد و در فهرست افراد قابل دستگیری ایالات متحده قرار دارد. اما مقامات در واشنگتن تقدیر از اقدام پاکستان را در این مورد قبل از وقت خواندند. یکی از دلایل دیگر سردی در روابط میان اسلام آباد و واشنگتن زندانی شدن دکتر شکیل افریدی در پاکستان می باشد. دکتر افریدی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده یا CIA را در شناسایی و دستگیری اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده همکاری کرده است. مقامات امریکایی شکیل افریدی را قهرمان برای ایالات متحده عنوان می کنند و گفته اند که در دیدار امروز میان دونالد ترامپ و عمران خان ممکن هر دو طرف در این مورد صحبتی نیز کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اکنون توجه فرمایید به آخرین گزارش این ساعت. رئیس جمهور ترامپ فشار بر 4 زن عضو مجلس نمایندگان کنگره امریکا را به شمول 2 عضو مسلمان افزایش داده و بار دیگر آنها را مورد تخت و تاز و حمله لفظی قرار داد. آقای ترامپ دیروز در یک پیام تویتر از این 4 عضو مجلس نمایندگان خواست تا برای آنچه که او اظهارات نفرت برانگیزشان خوانده از امریکا و اسرائیل معذرت بخواهند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ترامپ در یک پیام توییتر نوشته است که با باور وی این 4 عضو مجلس نمایندگان الکساندریا اوکاسیو کورتز، الهان عمر، رشیده طلیب و ایانا پرسلی قادر نیستند که ایالات متحده را دوست داشته باشند.
باور ندارم که این 4 عضو زن در کانگریس قابلیت دوست داشتن کشور ما را داشته باشند. آنان باید به خاطر چیزهای وحشتناک و نفرت انگیز از امریکا و اسرائیل معذرت بخواهند. آنها حزب دموکرات را تخریب کردند، اما ضعیف و غیر مسئول هستند که هیچگاه کشور ما را تخریب کردن نمی توانند.
آقای ترامپ با توییت هفته قبل که نوشت این 4 عضو کانگریس از جایی که آمدند باید دوباره برگردند، جنجال ها را شعله ور ساخت. رئیس جمهور ترامپ هفته قبل در گرد همایی در روز چهارشنبه در کارولاینای شمالی، مشخصاً در مورد الهان عمر نماینده منیسوتا در کانگریس گفت:
مسلماً و مهمتر این است که عمر سابقه راه‌اندازی سخنرانی های شریرانه ضد یهودیت را دارد. او اسرائیل را شیطان خطاب کرد و همه در مورد بنیامین است. گپ خوب نیست که باید گفت.
با بیان این اظهارات، هواخواهان آقای ترامپ فریاد سر دادند و می گفتند که او را دوباره بفرست. این امر باعث سر و صدای زیاد در کانگریس و مخالفین ترامپ گردید. با وجودی که آقای ترامپ گفت که از چنین واکنش هواخواهانش راضی نبود، اما منتقدین میگویند که آقای ترامپ زمینه چنین چیزی را مهیا ساخت و آنها را خاموش هم نساخت. هفته قبل اکثریت اعضای مجلس نمایندگان به رهبری دموکرات ها قطعنامه ای را تصویب کردند که اظهارات نجات پرستانه آقای ترامپ را جدا تقبیح نمود. قطعنامه سمبولیک به هدف شرمساری رئیس جمهور ترامپ و جمهوری خواهانی بود که از وی حمایت کردند.
شنونده های ارجمند، در اینجا می رسیم به پایان برنامه دوم خبری دری از رادیو آشنا صدای امریکا. گزارش ها و اخبار ساعت قبل را در ساعت بعدی فراموش نکنید که باز پخش می شود. تا فردا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه شما را خدمت می رسیم. شب همیتان بخیر. خدا نگهدار.
آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.